خیلی ممنون، ما در خدمت شما هستیم. از این که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید خیلی خیلی متشکرم. شغلتان رو باز کردیم که موقعی دفت صدا نده، صدای خشخشش میاد تو میکروفون. با مسئله هویت شروع میکنیم. یکی از مسائل این روزها مسئله هویته. بفرمایید از نظر شما هویت چیست و اینکه ما چه هستیم؟ وقتی از هویت خودمون صحبت میکنیم از کی داریم صحبت میکنیم؟ هویت ایرانیه؟
مالم؟ هویت که میشه در مورد اشخاص مطرح کرد، در مورد جوامع میشه مطرح کرد، در مورد گروه های اجتماعی میشه مطرح کرد و یعنی یک کسی میتونه بگه که من فلان کسم، اهل فلان شهرم، نمیدونم فلان مذهب رو دارم، فلان ملتم. همه اینا رو در واقع وقتی معرفی میکنه، مطرح میکنه، در واقع میخواد بگه که من از اینجور چیزا تشکیل شدم. هویت به دو لحاظ میشه بهش نگاه کرد. یکی این که خود اون سوژه، اون شخص در مورد خودش چی فکر میکنه، و یکی این که در واقع از بیرون اگه کسی بهش نگاه بکنه به عنوان جامعه شناس یا به عنوان روانشناس، این رو چه جور موجودی میدونه. بنابراین یک ما در واقع یه هویت شخصی داریم، درونی داریم، اول شخص داریم که هر کسی در مورد خودش چنین تصوری میکنه. یه هویت بیرونی داریم که ناظر بیرونی اون رو صاحب اون خصوصیات فرض میکنه. در مورد جوامع هم شاید همینطور باشه. تعریف هویت خیلی خیلی دشواره واقعا. یعنی اینکه ما بخوایم بگیم که عناصر تشکیل دهنده هویت یک شخص یا یک جامعه چیه خیلی سخته. یه دلیلش اینه که ببینید ما در مورد موجودات طبیعی یا میتونیم یک تعریف هایی بکنیم و بر اساس این تعریف ها یه توقعاتی داشته باشیم ازشون که یک رفتارهایی از خودشون ظاهر کنن و یه رفتارهایی ظاهر نکنن. یعنی فرض بفرمایید مثلا ما در مورد گوسفند میگیم مثلا فلان موجود جز فلان رده است، جز فلان راسته از حیواناته و چنین رفتارهایی هم داره. مثلا در مورد موجوداتی که ساخته بشر هم هستند میشه باز تا حدودی این تعریف ها رو کرد. یعنی فرض فرمایید گفت که میز یه چیزیست که مثلا چهار تا پایه داره، یه سطحی داره و یه کارهای معینی انجام میده. اما اگه هویت رو در مورد افراد بشری یا جوامع به عنوان یه تعریفی برای اینا در نظر بگیریم، یعنی اگر بگیم که یه تعریفی ما داریم، مثلا فرض بفرمایید که از حسن که بر اساس این تعریف فلان توقعات رو میشه ازش داشت یا نداشت، یا فلان جامعه مثلا در مورد یه ایرانی و یه نوعی یه تعریفی داریم که میتونیم فلان توقعات را ازش داشته باشیم یا یه توقعات دیگه ای ازش نداشته باشیم، خیلی مشکوکی که بشه چنین تعریفی به دست داد. یعنی دلیلش هم اینه که به هر حال اولا هر انسانی یا هر جامعه ای برخلاف مثلا یه درخت، یه موجود طبیعی که فرض کنید که دانه ایست میکارید رشد میکنه، اگر محیط سازگار باشه معمولا به یه اندازه معینی میرسه، یه میوه معینی میده، کار دیگه ای هم نمیکنه. محیط هم ناسازگار باشه از بین میره. یعنی بشر یه همچین موجودی نیست. یعنی بشر اولا با محیط های مختلف میتونه خودش وفق بده و در شرایطی که موجودات دیگه نمیتونن تحمل بکنن باقی بمونه، هم در شرایط طبیعی و هم در شرایط فرهنگی. فرض بفرمایید که شما میتونید بگید که مثلا اگر فلان یه خرس قطبی رو بیارن به منطقه استوا احتمالاً زنده نمیمونه، یا یک پرنده استوایی رو ببرن به قطب احتمالاً زنده نمیمونه، ولی آدمیزادی که در استوا زندگی میکنه میره در قطب شمال هم زندگی میکنه، آدمی که در قطب شمال هم زندگی میکنه میاد در استوا هم زندگی میکنه. همینجور در مورد عوامل فرهنگی هم اینجوری است. یعنی فرض بفرمایید که ما در مقابل، حتی میشه گفت که ما در مقابل تغییر عوامل فرهنگی سازگاریمون بیشتره و قدرت سازگاریمون بیشتره تا در مقابل عوامل طبیعی. فرض این داستان معروفه که وقتی مثلا اروپایی ها رفتن به امریکا رو کشف کردن، امریکای جنوبی و مرکزی ره، خب با خودشون مقداری ویروس بیماری های مختلف بردن. این مردم اونجا، بومیان اونجا، خیلی هاشون تا اون وقت اصلا نمیدونستن آنفلانزا چیه مثلا، و با بیماری هایی که در اروپا شایع بود و هیچ لطمه بزرگی هم نمیزد، اینا در مقابل اینا مسئولیت نداشتن و یه باره مثلا در طول چند دهه مثلا 90% جمعیت آمریکای جنوبی و مرکزی در اثر ابتلا به بیماری‌های خیلی خیلی ساده مثل سرماخوردگی و اینا از بین رفتن. در حالی که همین مردمی که از اونا باقی موندند میشه گفت که به خوبی خودشونو با این فرهنگ جدیدی که اروپایی‌ها با خودشان بردن به اون منطقه سازگار کردند و یه چیز جدیدی از ترکیب فرهنگ خودشون با فرهنگ اروپایی به وجود آوردن. به طوری که الان اگه از یه نفر مثلا بومی مکزیکی بپرسن تو چه خصوصیاتی داری، یه بخشایی از شخصیتش حاصل فرهنگی است که از اجداد 500-600 سال پیشش به ارث برده، یه بخشایی هم محصول این تمدن جدیدی است که وارد اونجا شده. به طور کلی هویت هر انسانی یه چیز ترکیبیه، برای که هیچ جامعه‌ای درش بسته نیست و نفوذهای بیرونی درش زیاده، و آدمیزاد هم یه موجودی است که به آسونی یا به هر حال نه به اندازه به سختی موجودات طبیعی میتونه خودش با این تأثیرات بیرونی سازگار کنه، از بین اونا انتخاب کنه، گاهی تسلیم اونا بشه. به هر حال این خلاصه یه چیزی که ما بتونیم تعریف به صورت یه تعریف چهار سطری بگیم، مثلا هویت ایرانی چنین چیزی است یا هویت حسن چنین چیزی است، نداریم. در حالی که در مورد موجودات زنده دیگه، در مورد موجودات طبیعی میتونیم چنین چیزی بگیم.
میکروفون یه ذره پایینه، بعد صدای این نه بده باشه.
خب
یه ذره صدای این میاد
میپیچه
تو
میکروفون. صدای این دیگه شما اصلا به کلی چیز کنید، حکومت نظامی اعلام کنید. یعنی اینقدر حساس میکروفون شما؟
یه ذره حالا همسرم
رو بودش
صدا پایین هم میگیره.
بله
صدایی که مثلا پایین بیاد تا پایین هم بیاد اون میگیره.
آره میکروفون هم رو دیگه خیلی حساسه،
بخواستم به پایین بودم سخت دادن
نکنن تو ما بگیریم
توی جلسه. گاهی مثلا در اشخاص ممکنه در معرفی خودشون به یک کلمه اکتفا کنن، ولی اگه بخواید به تفصیل ازشون بپرسید که منظورشون از این کلمه چیه، ممکنه دو نفر که یک کلمه واحد به کار میبرن کاملا دو تا منظور متفاوت داشته باشن. یعنی به یکی بگید کی هستی، بگی من ایرانی هستم، به یکی دیگه هم بگید من کی هستم، کی هستی بگه من ایرانی هستم، ولی دو تا کاملا مجموعی از مشخصات متفاوت رو ذکر بکنن. بنابراین نمیشه مثلا هویت ایرانی رو بر اساس یه تعریف معینی به دست داد. ولی خب به هر حال این کوشش هست که برای اشخاص یا جماعت‌ها یا فلان یک مجموعی از صفات رو که تقریبا ثابت تره، تقریبا مشترک تره، تعیین کنن به عنوان هویت اونها. گاهی اینا به صورت کلیشه در میاد، مثلا فرض فرمایید که تصوراتی که مثلا ما از مردم شهرهای مختلف داریم، انگار اینا رو بخشایی از هویت اینا میدونیم. مثلا یه تصورات در مورد یزدیا داریم، اصفهانیا داریم، رشتیا داریم، نمیدونم اینا، ولی اینا در واقع کلیشه هایی است که در جامعه ساخته شده، ممکنه اصلا هیچ پایه ای هم نداشته باشه و خود اون آدم ها هم هیچ وقت اینا رو جز هویت خودشون ذکر نکنن. یعنی مثلا از یه اصفهانی بپرسن که تو یکی از ارکان هویتت چیه، هیچ وقت نمیگه من خسیس بودن یکی از ارکان هویت منه مثلا. ولی خب مردم دیگه، یعنی ما در واقع میشه گفت که اگه اون تعریف اولیه رو بکنیم، میشه گفت ما دو جور هویت نداریم، سه جور هویت داریم حداقل. یکی اون چیزی که شخص، تصوری که شخص در مورد خودش میکنه، یکی تصوری که یک ناظر بیرونی که در مقام تحقیق درباره اون میکنه، که مثلا سعی میکنه از روش‌های علوم انسانی و اجتماعی و اینا استفاده کنه برای شناخت اون شخص یا اون دست از جماعات. یکی تصوراتی که جماعات و دسته های دیگه می سازن برای خودشون از اون شخص. فرض فرمایید که ما اگر از یک آمریکایی بپرسیم مثلا خصوصیات چه تعریفی از خودش خودت داره، یه تعریفی ممکنه بده. حالا گفتم این تعریف از آدمی با آدم دیگه هم فرق میکنه. اگر از یه جامعه شناس بپرسیم که آمریکایی یا چه موجوداتی هستن، ممکنه یه تعریف دیگه بده. ولی اگه مثلا از یه سیاستمدار مثلا روسی بپرسیم که آمریکایی یا چیه، ممکنه یه تعریفی بده که یه مقداری فوش هم توش باشه، یعنی یه مقدار صفات هم به آمریکایی ها نسبت بده که چیز نباشه. ما مثلا فرض کنیم وقتی میگیم آمریکایی جهانخوار، انگار این جهانخواری جز از هویت آمریکایی است، ولی خود آمریکایی‌ها چنین فکر نمی‌کنن احتمالاً. یا اگر همین به هر حال ممکن به یه زبان دیگه‌ای مطلب رو، یه کسی هم که در مورد آمریکایی‌ها تحقیق می‌کنه به عنوان عالم علوم اجتماعی، باز احیاناً چنین صفتی رو به این صورتی که اینقدر بار عاطفی داره و اینقدر برخورنده است لااقل برای یک آمریکایی، به کار نمیبره. ولی خب ما به راحتی به کار میبریم. ممکنه اونا هم در مورد ما همین کارو میکنن. یعنی مثلا اگر از یک آمریکایی نوعی بپرسن ایرانی چجور موجودی، حتما یه تروریست جسه به دست نمیدونم اینا پیش چشمش میاد. در حالی که از خود ما بپرسن اینجور تصوری نمی کنیم. یا نفر دیگه هم که از باز در مقام تحقیق باشه به عنوان محقق بیرونی، اونم چنین تصویری نداره. خلاصه این چیزی است که میشه گفت راجع به هویت. یعنی به طور کلی اولا هویت تعریف معینی نداره، هر دسته ای از انسان ها رو ما در نظر بگیریم میشه تعریف های متعددی داد. این تعریف ها از دریچه ها زاویه های مختلفی ممکنه عرضه بشه و ممکنه کاملا با هم تفاوت داشته باشه. و نکته مهم باز چیزی که باز به این میشه اضافه کرد اینه که این خصوصیاتی که یک موجودی جز هویت خودش میدونه یا یک ناظر خارجی، یک پژوهشگر خارجی جز هویت رو میمونه، در طول زمان ثابت نمیمونه و متغیره.
ولی در مورد سنت و مدرنیته داشتیم که شما فرمودید تکرار کنیم دوباره اونجا.
آره چون تمش بحثای چیز شد.
بفرمایید که وقتی از مدرنیته صحبت میکنیم از چی صحبت میکنیم؟ مهمترین پیام مدرنیته چیه برای ما؟
والا این واژه های سنت و مدرنیته اینقدر به کار رفته که تقریبا و اینقدر به مقاصد مختلف و در زمینه های مختلف به کار میره که تقریبا معنای روشنی براشون نمیشه عرضه کرد. خب برای جامعه شناسا مورخین مدرنیته یک پدیده پیچیده است و همینجوری سنت که لایه های مختلفی داره و باید مثلا تحقیق کنن راجع به خصوصیاتش. اما وقتی مثلا یه معمولی مثلا تو روزنامه مثلا یه مقاله مینویسه، یک روشنفکری حرف میزنه، معمولا مدرنیته رو به معنی یه چیزی به کار میبره که انگار هر چیزی که من ازش خوشم بیاد جز مصادیق مدرنیته است، هر چیز خوبی جز مصادیق مدرنیته است و ممکنه برعکس فکر کنه که هر چیز بدی جز اجزای سنت. این هم در واقع در کشور ما شاید یه پدیده خیلی خیلی چیزی نیست. به هر حال ما ایرانی ها عجیبی منظورم نیست، ما ایرانی ها به هر حال از حدود 150 سال پیش یا شاید هم یکمی زودتر با یه ظواهری از تمدن غربی از طریق مسافرینی که به اون مناطق می رفتن و اینا آشنا شدیم و خب دیدیم که اینا در یه زمینه هایی از ما جلوترند، زندگیشون منظمتره، نمیدونم خیابوناشون تمیزتره، چه میدونم ساختموناشون شیکتره، از اینجور چیزها که الانم باز خیلی از آدم ها همینه در واقع میبینن وقتی که. و ولی برای این یه بیان نظری نداشتیم، یعنی در اولین سیاهانی که از ایران رفتن یا از مصر رفتن یا از کشورهای دیگه این منطقه ما رفتن به مثلا اروپا، هنوز یه مفهومی به اسم مدرنیته نمیشناسن که بگن که اینا از لوازم و نتایج مدرنیته است. حتی گاهی مثلا دیده میشه تو نوشته هاشون میگن که مسیحی ها اینجوری هن. منظورشون از مسیحی ها اروپاییان یا اروپایی ها اینجوریان، نه اینکه باز اینا به دلیل اینکه مدرنن اینجوریان. و وفور کاربرد این واژه در واقع میشه گفت که در این 3-4 دهه اخیر بوده به این دلیل که به هر حال در کشور ما یه انقلابی رخ داد که مدعی این بود که در واقع میخواد یک نوع بازگشتی بکنه به یه چیزایی که در اثر در دورانهای مثلا دهه های قبل جز سنن ما بوده و اینا داره از بین میره. و به هر حال پیام این انقلاب تا حدود زیادی بازگشت به یه چیزی بود به اسم سنت. وقتی این سنت مطرح شد طبعا این مفهوم که این سنت در برابر چی قرار میگیره مطرح میشه. خب نتیجهش هم این شد که در واقع به طور این دوتا واژه سنت و مدرنیته که به خودی خود نباید بار عاطفی داشته باشن یه دفعه بار عاطفی پیدا کردن، برای اینکه کسانی بودن که طرفدار این حوادث بودن و میگفتن هرچی که سنت خوبه، طرف کسانی بودن مخالف بودن میگفتن اون چیزی که مقابل اینه خوبه، بنابراین هرچی که مقابل این میدیدن اسمش مدرنیته گذاشتن. این یک مفهومه. یه مفهوم دیگه یعنی یک چیزیست که از مشاهدات ساده معمولی به دست میاد یا از یک اندکی دقت. یه مفهوم دیگه تمایزیست که با جامعه شناسا مورخا اینا قائلن و احیانا بعضی از فلاسفه که یه اتفاقاتی به خصوص در تاریخ اروپا رخ داده در یه زمانهای معینی، عموما از قرنهای مثلا 16 و 17 میلادی به بعد، که سبب شده که این جوامع نه اینکه یه بار عوض بشن ولی در یه راهی بیفتن که به کلی با اون چی که قبل از اون بوده متفاوت، و اسم این پدیده رو گذاشتن مدرنیته. این پدیده هم جنبه های اجتماعی و اقتصادی داشته، هم جنبه های فکری داشته، هم جنبه های علمی داشته، هم جنبه های مذهبی داشته، و کسانی هم که این در واقع مؤثر در این شناخته میشن و پدرانش شناخته میشن، خیلی هاشون اگر از خودشون میپرسیدن که شما دارید چه کار میکنید، جواب نمیدادن که ما میخوایم یه جامعه جدیدی بسازیم که به کلی با جامعه قدیم فرق داشته باشه. ولی به خود، ولی این اتفاقات رو به این سمت رفته. مثلا مثال بهترین مثالش نهضت پروتستانه. وقتی پروتستانتیسم در اروپا به وجود اومد، معمولا جز عواملی که به پیدایش جامعه مدرن منتهی شد، یکیش را هم نهضت پروتستان میدونن معمولا، یعنی شقاقی که در مذهب مسیحیت افتاد و یه عواقب دیگه ای داشت. ولی از خود پروتستان ها اگه میپرسیدن که شما چی کار میخواید بکنید، نمیگفتن میخواییم ما جامعه مدرنی بسازیم، میگفتن ما میخواییم برگردیم به مسیحیت اصلی، به مسیحیتی که در اثر کارهای پاپ ها و اینا فاسد شده. ولی نتیجه ناخواستهش و نتیجه چیزیش این بود که این هم جز عواملی شد که احیانا منجر شد به پیدایش جامعه جدیدی که اتفاقا درش اهمیت دین دیگه به اندازه اون جوامع قبلی نیست. بنابراین باز اینکه باز این مدرنیته چیه، این تفاوتاش با دوره‌های قبلی چیه، اینا باز خیلی از آدمی به آدمی دیگه فرق میکنه جوابی که بهش میدن. یعنی در بین محققین، آدم معمولی که خب معمولا زیاد به این مسئله فکر نمیکنن، یه کسانی معتقدن که مثلا نقش، فرض بفرمایید که همین نهضت اصلاح دین به تو پروتستانتیسم خیلی خیلی برجسته بوده توی این پدیده. یه عده نقش پیدایش فلسفه های جدید رو مثل فلسفه دکارت و اینا خیلی مهمتر میدونن درش. یه عده تحولات اجتماعی و اقتصادی که در اروپا رخ داد و منجر به تضعیف به پیدایش دولت‌های ملی و اینا شد بیشتر میدونن درش. خلاصه یه ولی حاصل همه اینا، فرض بر وقتی که ما از دور نگاه کنیم حالا که این وقایع رخ داده، فرض بر اینه که یک نتیجه همه اینا این بوده که یک نگاهی به جهان پیدا شده که فرق داره با نگاه گذشته، یک سازماندهی اجتماعی پیدا شده که فرق داره با سازماندهی اجتماعی گذشته، یه تصوری از علم پیدا شده که با تصور قبلی ها فرق داره، و اون چیز قبلی رو در مجموع بهش میگن سنت. ولی خب اینا سنتیست که در واقع کسانی که یه کسانی که در واقع در پیدایش این مفهوم مدرنیته دخالت داشتند، بعضیا باش در افتادن. گفتم همیشه هم در افتادنشون به این دلیل نبود که بخوان که حتما یه چیز تازه‌ای بسازن، نه مثلا نمیدونستن از این قضیه. ولی نتیجه قهری این مجموعه این شده که یه چیزی به وجود اومده متفاوت از دوران پیشین. این که آیا همه جوامع چنین راهی میرفتن اگه به حال خودشون راه میشدند، مسئله مسلمی نیست. یعنی مسلم نیست که مثلا اگر ما با افکار جدید اروپایی آشنا نمیشدیم، جامعه ما هم چنین سیری رو طی میکرد حتما خود به خود. یعنی ما بسیاری از کشورها این افکار در نتیجه استعمار واردشون شده. یعنی وقتی اینا مستعمره کشورهای اروپایی شدن، این نهادهای جدید، افکار جدید، تصورات جدید طبعا از طریق اون مستعمره استعمارگران درشون وارد شده. بعضی کشورها از این نظر که کم کم پی بردن به ضعف خودشون در مقابل قدرت‌های اروپایی به خصوص، به این فکر افتادن که چرا ما ضعیفیم، و بعد دیدن که اونا یه جور دیگه هستن، ما یه جور دیگه هستن، گفتیم که ما هم باید بریم مثل اونا بشیم. فرضاً این در واقع یک تصور در واقع دیگری از مدرنیته. باز میگم میشه باز خیلی این بحث داد و از در جوانب مختلفش بحث کرد، ولی خب جای جاش اینجا نیست. ولی اون چیزی که در مقابل مدرنیته شمرده میشه، باز عرض کردم، یه وقت ما به هر چی که یک رنگ بومی داره و یک سابقه تاریخی در یه محیط معینی داره، به خصوص مثلا در کشورهای مثل کشور خود ما، به این میگیم یه چیز سنتی. به فلان ظرف میگیم ظرف سنتی، چون این ظرف فرض بر اینه که اینجا ساخته میشده در طول هزاران سال، و به فلان قضا میگیم قضای سنتی. همین تقابل آبگوشت و پیتزا یکی از نمونه هاشه دیگه، که فرض بر اینه که پیتزا یک قضای فرنگی مدرن و آبگوش غذای سنتیه مثلا. و همیشه تصور اینه که سنت اصولا تغییر نمی کنه، همینجوری به صورت خشک و منجمد هست و تکرار میشه فقط. کارهایی که مورخین و اینا کردن نشون داده که هیچ جامعه ای نیست که درش تغییر وجود نداشته باشه. منتها بس بر سر سرعت این تغییرات و جهت این تغییرات. شما یعنی اگر ما شیوه غذا خوردن ایرانی ها رو، ما مثلا تصورمون اینه، تصور عمومی اینه که مثلا این چیزی که ما بهش میگیم سفره ایرانی از زمان کوروش کبیر همینجوری به این شکل بوده، در حالی که شیوه غذا خوردن ایرانی، اجزای غذاش، اینا به تدریج تغییر کرده. منتها این تغییر در اصل خیلی خیلی کند بوده، یه چیزایی بهش اضافه شده که قبلا نبوده، چون هیچ باز در گذشته هم جوامع به طور کلی بسته نبودن، هیچ جامعه‌ای به طور کلی بسته نبوده، تجارت بوده، جنگ بوده و همه اینا باعث می‌شده که جوامع در برخورد با هم قرار بگیرن. حالا چرا ما سنت رو همیشه به این صورت یه چیزی که تغییر نمی‌کنه تلقی نمی‌کنیم و مدرنیته رو به یه چیزی که در تحول بنیادی است؟ به دلیل روبرو شدن ناگهانی ما و خیلی سریع ما با تمدن غربیه. چون اون تمدن سرعتش خیلی، سرعت تغییرش خیلی خیلی زیاد بود و به خصوص هرچی جلوتر اومده این سرعت خیلی خیلی بیشتر شده و ما چنین سرعتی نمیدیدیم در نهادهای سنتی جامعه خودمون، تصورمون این بود که تصورمون این شد که اینا تغییر نمیکنه. ولی نکته ای که هست اینه که مدرنیته هم با اینکه قانون اصلیش در واقع میشه گفت که تغییره، یکی از چیزاش، خودش در درون خودش یه سنت هایی ایجاد میکنه، یعنی یه چیزای ثابت تری ایجاد میکنه که اینا سرعت تغییرشون خیلی خیلی کمتره. ببینید یه زمانی مثلا نهادهای دموکراتیک در کشورهای اروپایی، خب اینا در مقابل مثلا سلطنت مطلقه و حکومت استبدادی و اینا به وجود اومدن دیگه، ولی الان نمیشه دیگه به مجلس انگلستان گفت یک نهاد مدرن. این خودش یه نهاد سنتی است و یک جزی از سنت سیاسی در انگلستان، یعنی به طور کلی حتی در دل در مدرن ترین جوامع هم یه بخش هایی وجود دارن که خیلی کمتر تغییر میکنن یا سرعتشون خیلی خیلی کمتره و یه بخش هایی وجود دارن که خیلی خیلی سریعتر تغییر میکنن. اون بخش هایی که کمتر تغییر میکنن در واقع میشه گفت که باز یه سنت جدیدی رو وجود میارن که با اون سنت قبلی متفاوته ولی همون خصوصیات سنت رو داره، یعنی کمتر تغییر میکنه. خیلی وقتا مردم درباره حکمتش از خودشون پرسش نمی کنند، یه چیزی شمرده میشه که انگار همیشه بوده. الان اگه از یه انگلیسی بپرسن شما چرا مثلا مجلس دارید، نمیتونه جواب بده، شاید اصلا تاریخش ندونه، فکر میکنه همیشه بوده. همینجوری که ما در مورد قرمه سبزی اینجوری فکر میکنیم، فکر میکنیم همیشه قرمه سبزی بوده از اول خلقت تا الان، یعنی یه بخشی از، یعنی چیزی میخوام بنده عرض بکنم اینه که هیچ جامعه ای نیست که به طور کلی مدرن باشه، هیچ جامعه ای نیست که به طور کلی سنتی باشه. یعنی اگر مدرنیته رو به عنوان تغییر دائمی در نظر بگیریم، تغییر دائمی و چشمگیر، هیچ جامعه ای نیست که همه بخشهاش در همه زمانها در حال تغییر دائمی و چشمگیر باشن و هیچ جامعه ای نیست که همه بخشهاش ثابت باشن. حتی اون ثابت ترین بخشهای جامعه هم یک تغییر کند خیلی خیلی چیزی دارن که ممکنه از بیرون یک کسی مثلا به عنوان مورخ که تحقیق میکنه از اون با خیلی زحمت و مشقت پی ببره به این که این پدیده تغییر کرده. من مثلا برای شما یکی دوتا مثال میزنم. الان فرض فرمایید ما یه چیز داریم به اسم موسیقی سنتی. وقتی میگیم موسیقی سنتی، تصورمون باز اینه که این موسیقی است که همیشه به وجود اومده. مورخان موسیقی میگن لااقل در این موسیقی دستگاهی امروز ما احیانا 200 سال به این شکل بیشتر چیز نداشته. یا فرض فرمایید مثلا توی بازی ها شطرنج بازی سنتیه دیگه، خب یه چیزیست که از زمان نمیدونم از هند اومده به ایران زمان ساسانیان و فلان اینا، ولی خب شما ما رساله هایی در شطرنج داریم که مثلا 1000 سال پیش نوشته شده و اونجا نشون میده که این بازی به کلی متفاوت بوده با اونجوری که ما الان بازی میکنیم. یعنی این خود همین چیز، یا الان به در مقیاس اروپایی میشه که در مقیاس غربی میشه گفت که فوتبال یک بازی سنتیه، اینجوری نیست؟ یکی دو قرن عمر داره و به نظر میاد که یه شکل جا افتاده ای هم داره. ولی شما نگاه میکنید این که قوانین این بازی به شدت تغییر کرده از مثلا 100 سال پیش تا به حال. تکنولوژی وارد شده، نمیدونم نوع خیلی خیلی چیزایی که حالا من نمیدونم، یعنی حتی چیزی هم که سنت میشه بعد از یه مدت باز تغییر میکنه. ما در زبان فارسی مثلا شعر نو یه زمانی در مقابل شعر سنتی بود، ولی الان میشه گفت که شعر نو خودش یه سنته، به این معنی که شما همینجور که مثلا در گذشته اشخاص برای که سرودن شعر سنت یاد بگیرند شروع میکردن حافظ میخوندن، سعدی میخوندن، فردوسی میخوندن، نمیدونم نظامی میخوندن اینا، الان هم اگه کسی بخواد شعر بگه هم اینا رو میخونه اولا، یعنی نشون میده هنوز اون سنت اصلی شعری ما باز اهمیت داره، و هم میره نیما میخونه، شاملو میخونه، فروغ فرخزاد میخونه، سپهری میخونه، نمیدونم یعنی چرا میخونه باز؟ برای اینکه میخواد ببینه که چجوری باید شعر بگه. چجوری باید شعر بگه یعنی که کاملا آزاد نیست هرچی دلش میخواد بگه دیگه، انگار که باید نگاه کنه به دست یه کسانی، یه سرمشقهایی داشته باشه. پس سنت و مدرنیته هر دو به یک معنی مفاهیم تقریبا نسبی هستند. یه نکته دیگه ای که باز به خصوص تو فضای روشنفکری ما به نظر من ازش غافل میشه اینه که همیشه گفتم به دلیل تحولات خاص اجتماعی که ما داشتیم همیشه ما یک لااقل عموم روشنفکرای ما همیشه براشون واژه سنت یه بار عاطفی تقریبا منفی داشته، در واژه مدرنیته یه بار عاطفی مثبتی داشته. یعنی اگه بخوایم خیلی ساده بگیم مدرن بودن به معنی پیشرفت کردن بوده و سنت به معنی درجا زدن، و خب اشخاص ترجیح میدن که درجا نزنن و پیشرفت بکنن دیگه. ولی لااقل کارهای بعضی فیلسوفا و مورخین و فرنگی تا حدودی نشون داده که اون هیچ جامعه ای نیست که با حذف سنت پیشرفت کرده باشه، برای که به هر حال سنت در درون جامعه است، حاملینش اونایی که خودشون نماینده سنت میدونن تو جامعه هستند، خیلی وقتا به دلیل جا افتاده بودن امتیازات بزرگ اجتماعی دارند، قدرت دارند و این چیزا. بنابراین اون بخش های مدرن در واقع باید این طبیعی این بخش سنتی است که در مقابل تغییر مقاومت کنه. ولی اگه فرض فرمایید که این تغییر این بخش سنتی نباشه به کلی، در هیچ اولا هیچ جامعه چنین خصوصیتی نداره، به هر حال همیشه یک اقشاری هستن که یا یک گروه های اجتماعی هستن که خودشون حامل و نگهبان سنت میدونن، و سنت در چشم این ها یه چیزی که باید حفظ بشه، مقدس، خوبه، فلان اینا. در مقابل یه عده هستن که خب میخوان جامعه به اصطلاح تغییر بکنه. ولی چیزی که در واقع عملا اتفاق میفته حتی در پیشرفته ترین جوامع غربی هم اتفاق افتاده، در واقع یک نوع دیالوگی بوده بین این دوتا نیرو. اونایی که خودشون رو حاملان به اصطلاح سنت میدونستن و اونایی که خودشون منادیان به اصطلاح مدرنیته میدونستن. اینکه گفتم خیلی وقتا اونایی که منادی مدرنیته بودن اصلا نمیدونستن که منادی مدرنیتن، دارن فکر میکردن که یه کاری دارن میکنن که اصلا ربطی به این چیزا نداره، ولی به تدریج این مجموع جمع شدن مجموعه ای از عوامل با هم به این وضع به اصطلاح مدرن منجر شده. یعنی در واقع هر کدوم از این دو گروه، چه گروه های مدرن چه گروه های سنتی جامعه، حالا در هر زمینه ایم، چون بازم ممکنه یک کسی در یه حوزه های مدرن باشه در یه حوزه های سنتی باشه. الان شما در جامعه خودمون میبینید که مثلا یک کسانی در این که در شیکترین منازل زندگی کنن، سوار شیکترین ماشینا بشن هیچ اشکالی نمیبینن، ولی مثلا در به یه مسائل دیگه خیلی خیلی حساسن و فکر میکنن که اونا باید دست بهش نخوره. یعنی به یک معنی یه بخشی از این ترکیب این چیز مدرنیته رو پذیرفتن، یه بخشش نپذیرفتن. این هم در فقط در جامعه ما نیست، در امریکا هم اینجوریه. الان در امریکا هستن خیلی آدم هایی هستن که از لحاظ سیاسی خیلی سنتی به اصطلاح حساب میشن. در واقع چیزی که اتفاق افتاده و اتفاق میفته اینه که این دوتا یه جوری با هم گفتگو داشته باشن. این گفتگو ممکنه بعضی وقتا صورتهای خیلی خشنی داشته باشه، فقط همیشه چیز نیست، به معنی چیز نیست، چون ولی به هر حال یه جوری با هم رو در رو بشن. این رو در رایی ممکن در عالم فکر باشه یا هر صورت دیگه ای. و هر کدوم سعی کنه که به ضرورت زندگی مشترک تو جامعه یه مقداری مواضع خودش رو به اصطلاح تعدیل کنه، یا اینکه این تعدیل خود به خود درش رخ بده. ببینید دلیلش هم اینه که ببینید باز ما یه چیزی یک پارچه‌ای به اسم مدرنیته نداریم. همینجوری که در مورد هویت صحبت کردیم، مدرنیته اجزای مختلفی داره و هیچ کس نیست که معلوم، یعنی مسلم نیست که آدمایی که خودشون مدرن میدونن همه این اجزا رو قبول داشته باشن. یه بخشاش قبول دارن، یه بخشاش یک قبول ندارن. همینجوری هم سنت هم یه چیز یک پارچه ای نیست، اونم اجزای مختلف داره. یه عده یه کسانی ممکنه یه بخشایی از این چیز رو قبول داشته باشن و یک بخشایی رو قبول نداشته باشن. در یه دلیلی که داره که حالا شاید با ذره توضیحش دشوار باشه اینه که ما معمولا در مورد آدم یا جامعه یا اینا اینجوری فکر میکنیم که اینا یک موجود، هر انسانی مثلا یه موجودی است که کاملا همه اجزاء وجودش با هم سازگاری داره. خب این عملا کمتر کسی دیده میشه اینجوری باشه. یا یک جامعه یک ترکیب مثلا ارگانیکه، یک سازمان ارگانیکی که همه اجزایش با هم سازگاری داره. بنابراین تصورمون باز اینه که مثلا جامعه سنتی یه چیزیست که کاملا همه بخشاش با هم میخونه، جامعه مدرن هم یه چیزیست که کاملا همه بخشاش با هم میخونه. ولی در واقع تحول جامعه در همه زمینه ها با یک سرعت رخ نمیده و همزمان نیست. یعنی میشه گفت که هر موجود بشری یک موجود ناهمزمانی است، یعنی عناصری از دوران‌های مختلف و با منشأ‌های مختلف الان در وجود بنده وجود داره، ممکن در وجود شما هم وجود داشته باشه و جوامع هم اینجوری هستند. در جوامع مختلف هم باز عناصری از دوره‌ها و شیوه‌های زندگی مختلف و اینا وجود داره که اینا معلوم اولا نمیشه نشون داد که یکیش حقه یکیش ناحقه، یکیش خوبه یکیش بده. یعنی اگر شما فرضاً من قرمه سبزی رو جزء عناصر سنتی زندگی ایرانی بدونید، هیچ دلیلی نداره که شما برای اینکه مدرن بشید چون این جزء عناصر چیزه قرمه سبزی نباید بخورید بعد از این. این خیلی جزء. و اینو میشه تعمیم داد به خیلی چیزای دیگه. یعنی فرض فرمایید که درسته که جامعه مدرن در مجموع غیر مذهبی تر از جامعه سنتیه، ولی معنیش این نیست که شما برای اینکه در جامعه مدرن زندگی بکنید حتما غیر مذهبی باید باشید. یا برعکس، جامعه سنتی درسته که خیلی مذهبی تر از جامعه مدرنه، ولی باز در همین جامعه سنتی گذشته هم آدمایی بودن که خیلی مذهبی تر بودن، آدمایی بودن که خیلی خیلی کمتر مذهبی بودن. یعنی یک نوع ناهماهنگی، یک نوع ناهمزمانی در جامعه و فرد دیده میشه که اتفاقا نیروی پیشبرنده اینه، نه خود اون صرف مدرنیته ای که یا چیزی که نیروی پیشروی که هیچ مانعی در مقابل خودش نبینه. اتفاقا در مواردی که یک چیزی، یک قدرتی به اسم مثلا مدرنیته سعی کرده تمام قدرت‌های دیگر را از میدون به در کنه، که این اتفاقی است که در جوامع جدید افتاده و به خصوص در قرن بیستم افتاده. به هر حال کمونیسم خودش یه ایدئولوژی مدرن میدونست و معتقد بود که داره جامعه را پیش میبره، ولی این پیش برند بردن از طریق حذف یک بخشایی از جامعه بود. نه فقط قدرت اینا رو باید میگرفتن، بلکه باید شخصشون هم به طور فیزیکی نابود میکردن. کشتارهایی که مثلا زمان استالین در شوروی شد در واقع به اسم مدرن کردن جامعه پیشرفت انجام شد. یعنی مدرنیته هم اگر به حال خودش رها بشه و اگر یه نیروی کنترل کننده ای نداشته باشه که همون در واقع سنت، و اینکه بالاخره آخر سر مدرنیته و سنت و همه اینا برای آدمیزاده نه برای یه چیزی که وجود نداره، خودش ممکنه تبدیل بشه به یک نیروی مخربی، به خصوص اگه یه جامعه بخشایی از مدرنیته رو خیلی برش تاکید بکنه. یعنی مثلا به خصوص پیشرفت‌های ظاهری در یه حوزه‌های مثل تکنولوژی و علم و از بخش‌های دیگه‌اش به کلی غافل باشه. خلاصه این اگه باز بخوایم خلاصه بکنیم، ما چیزی به اسم جامعه‌ای که به طور کلی مدرن باشه نداریم. وقتی ما از دوران مدرن حرف میزنیم، دوره ایست که در واقع یه چیزهای جدیدی داره، یک چیزهایی از گذشته از اون سنت رو با تعبیر جدیدی جز خودش کرده. هیچ وقت نیست که به کلی گذشتهش دور انداخته باشه. و همینجور هم وقتی از جامعه سنتی حرف میزنیم، و به هر حال هیچ کدوم از این دو، یعنی مدرنیته هم یه پدیده نیست که در همه جا به طور یکسان پیشرفت کرده باشه و حتی بشه تضمین داد که همیشه باقی خواهد موند، چون یک نهادهایی که با این به وجود اومدن ممکن خیلی آسیب پذیر باشند. الان فرض فرمایید که ما نمونه های در قرن بیستم داشتیم، چرا باید در یه جامعه مثل آلمان مثلا فاشیست پیدا بشه که اون بلاها رو به سر آدمیزاد بیاره؟ یا چرا باید مثلا همین بیخ گوش ما ترامپ مثلا در امریکا رئیس جمهور بشه که این در فضای اجتماعی ما متاسفانه تصور به اصطلاح فاتالیستی هست، انگار که ما حتما حتما مدرن میشیم. حالا باز این از اون قسمت، شما اگه یادتون باشه در دوره اصلاحات میگفتن اصلاحات بازگشت ندارد. خب داشت. دلیلش هم اینه که اون آدمایی که چیز بودن فکر میکردن که یک سرنوشت جبری هست که اون همینجوری ما رو جلو میبره و از قدرت نیروهای سنتی جامعه غافل بودند. به همین دلیل اینا رو تو محاسباتشون وارد نمیکردن. حالا ممکنه عکسش رخ بده، ممکنه الان که فرض بفرمایید که چه میدونم سنتی ها خیلی زور دستشونه، از قدرت نیروهای مدرن جامعه غافل باشن. مدرنیته تقدیر بشر نیست، از کسی از قبل تعیین نکرده که آدمیزاد حتما به این، یه اتفاقاتی افتاده به خصوص در تاریخ اروپا و این اتفاقات منجر شده به یک گسترش عظیم اقتصادی اجتماعی و دستیابی فرنگی‌ها به کشورهای دیگه و اونا همزمان با ورود خودشون یه افکاری رو وارد کردن، یه نهادهایی رو وارد کردن که اینا مدرن حساب میشه. گاهی هم علی رغم میل خودشون وارد کردن باز. یعنی احیانا انگلیس‌ها نمیخواستن مثلا هند به یک کشور دموکراتیک تبدیل بشه، ولی خب به هر حال وقتی رفتن اونجا این اندیشه ها هم رفته باهشون. یعنی ما اگر باز به این چیز نبود، برخوردمون با چیز نبود، ممکن بود هیچ وقت اصلا به این مرحله نرسیم. چون این سوال هی دائم مطرح میشه که چرا ما مدرن نشدیم. خب این سوالی که در برابر این میشه، میگه که چرا باید میشدیم؟ کی حکم کرده که بشیم؟ چرا باید اگر ما به حال خودمون رها میشدیم و هیچ، یعنی مثلا ایران رو در نظر میگه، یه دیواری دورش بود، هیچ قدرت خارجی هم توش راه نداشت، آیا ما حتما باید تبدیل میشدیم به مثلا بلژیک یا سوئیس یا فرانسه یا امریکای امروزی؟ دلیلی نداره. حتی در خود اروپا، در خود اروپا ورود بعضی نهادهای، یعنی تأسیس نهادهای که به خصوص نهادهای سیاسی مدرن در کشورهای مختلف در یه زمان رخ نداده. مثلا آلمان تا قرن 19 هم کشوری بود یعنی یک کشور واحد به معنای امروزی نبود و مدت‌ها حکومتش تقریبا استبدادی بود. اتریش همینجور، یعنی امپراتوری اتریش، در حالی که در همون زمان مثلا انگلستان کشور دموکراتیکی بود به معنای نزدیک به معنای امروزی، ولی در همون کشور دموکراتیک هم حق رأی به صورت امروزی نبود. باز یک کسان معینی حق داشتن رأی بدن، یک کسانی که مثلا مالک ملک اموال غیر منقول داشتن مثلا، یا نمیدونم حق رأی شما مثلا همین حق مثلا دادن حق رأی به زنان رو در نظر بگیرید، در کشورهای مختلف در زمانهای مختلف رخ داده. در انگلیس که خیلی زودتر، مثلا با اینکه فرانسوی‌ها انقلاب کرده بودن قبلا و به نظر میاد مبشرین آزادی بشر بودن، ولی حق رأی در برای زنان چند دو سه دهه در فرانسه دیرتر از انگلیس داده شد. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم بود که زنها حق رأی پیدا کردن، در حالی که انگلیس‌ها زودتر این حق را پیدا کرده بودن. یا به هر حال همه این چیزایی که ما مظهر مدرنیته میدونه. خب دیگه،
مسئول سرنوشت خودشونن. یعنی تو تعریف دیگه این که فرهنگی که سرنوشت ما رو تعیین میکنه یا سیاسته؟
عرض شود که خیلی سوال سخت. نه مرسی، متشکرم. ندارم فکر میکنم. آنو بهتر بگیم هیچ کدوم. یعنی در این دنیای امروز شاید اقتصاد باشه که مهمتر از هر دوی اینا باشه. یعنی الان اگه فکر کنید که مثلا خب مثلا در قرن 19 کشورها با هم سر تصرف اراضی می جنگیدن. یعنی مثلا اگر روسیه با ایران جنگید به قصد این بود که قلمرو خودش گسترش بده، و در خود اروپا هم همینجوری بود. ولی الان سر تقسیم بازار با هم می جنگن و سر قدرت اقتصادی با هم می جنگن. یعنی شاید تأثیر اقتصاد الان در دوره ما هم از فرهنگ بیشتر باشه، هم از سیاست. برای اینکه الان در این فازی که ما هستیم در کل جهان به یک بازار در واقع به هم پیوسته داره تبدیل میشه، که این بازار به هم پیوسته قدرت اونایی که قدرت‌های بزرگ هستن سر اینکه چه بخشایی دست کی بیفته با هم رقابت دارن، و همیشه این قدرت‌ها هم نگران ظهور قدرت‌های جدید هستند. یعنی الان فرض بفرمایید که امریکایی‌ها بالاخره یه نگرانی از بابت چین دارن، در همین حال با همه روابط به ظاهر خوبی که با اروپا دارن نگرانی از بابت قدرت گرفتن اروپا دارن. این به این معنی نیست که اروپا بره دیگه مثل قرن 19 آمریکا رو بگیره یا آمریکا بیاد اروپا رو بگیره. مهم اینه که بازارهای هر کدوم رو کی از دست اون یکی در میاره. اینی که دعوای اصلی الان اتفاقاتی که در ایران میفته، علی‌رغم همه چیزایی که گفته میشه، ایران به هر حال یه بازار بزرگه. هم غیر از اینکه تولید کننده مواد خامه، میتونه مصرف کننده کالاهای ساخته هم باشه، میتونه تولید کنن مرکز نسبتاً ارزونی برای تولید کالاهای صنعتی باشه. در این دورایی که خیلی از شرکت‌های دیگه مثلا آمریکایی و اروپایی و اینا صرف نمی‌کنه که در کشور خودشون سرمایه گذاری کنن، ترجیح میدن سرمایه‌شون رو بفرستن بیرون از مرزهای جغرافیاییشون. بنابراین در پشت تمام این دعواهایی که سر ایران هست، مسئله این که ایران یه جاش در این بازار بزرگ واحد کجاست، اینم هست. یعنی دور ما متاسفانه اینجوریست که اقتصاد و سیاست هر دو واقعا میشه گفت سیاست و فرهنگ هر دو تحت شعاع اقتصاد هستند. یعنی به همین دلیل میبینید که کشورهایی که از لحاظ اقتصادی قوی ترند فرهنگشون هم گسترش بیشتری داره، برای که وسائل توسعه فرهنگشون بیشتر در اختیارشونه. و اصلا پدید خود فرهنگ چیزی پیوندی خورده به اقتصاد. شما بالاخره سینما رو جز فرهنگ میدونید یا نمیدونید؟ یه بخشی از فرهنگ دیگه. حالا ممکنه سینمای خیلی روشنفکری ما داشته باشیم که جز فرهنگ عالیه، سینمای سرگرم کننده که جز فرهنگ همگانیه، ولی آیا هر کسی در دنیا میتونه جنگ ستارگان بسازه؟ نمیتونه. یعنی هر کشوری نمیتونه بسازه. یک سرمایه میخواد، یک امکاناتی میخواد که وابسته است به اون اقتصاد گردن کلفت مثلا امریکایی، و خب این استاندارد میذاره برای سایر بخش‌ها. و یک بازم نکته ای که بازم در خود لغت فرهنگ هم مثل همه سنت، مثل مدرنیته، باز یه لغتی است که معانی خیلی خیلی گوناگون داره. ما معمولا وقتی راجع به فرهنگ حرف میزنیم، معمولا اون چیزی که فرنگی ها بهش های کالچر میگن در نظرمون میاد. یعنی وقتی راجع به فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم، فوری یاد سعدی و حافظ و نمیدونم فردوسی و عالی قاپو و نمیدونم تخت جمشید و فلان اینا میفتیم، در حالی که در این جهان به هم پیوسته فرهنگ به اصطلاح پاپیولار به همون اندازه اهمیت داره. یعنی در اون چیزی که ببینیم، مثلا فرض فرمایید که وقتی مثلا چه میدونم بیتل ها مثلا در انگلیس ظاهر شدن به عنوان نمایندگان یک چیز نوعی بودند که اونایی که در واقع تعلق خاطرشون به اون های کالچر قبلی بود یه جوری پیف پیف میکردن در پشنیدن صدای اینها. الان خود اینها، یعنی خود اون خوانندگانی از نوع بیتلا، جزء بخش جا افتاده فرهنگ جدید چیزی شدند. این باز به اون سوال قبلی هم مطرح میشه. چیز میشه اون چیزی که یه زمانی کاملا مدرن بود حالا کاملا سنتیه. یعنی الان بیتل ها جز سنت هن بیشتر از اینکه جز چیزای مدرن باشن. و یه کسانی جشنواره‌ای پیدا شدن که اصلا بیتل ها در برابرشون خیلی خیلی آدم های موقر و محترم و چیزی بود. اصلا در فرهنگ اصطلاح پاپیولار اتفاقا گسترشش خیلی خیلی چیزتره، با تکنولوژی خیلی ارتباط بیشتری داره، راحت تر میتونه در خدمت اقتصاد قرار بگیره، خودش با مقتضیات بازار به اصطلاح سازگار بکنه، و به همین دلیل تأثیرش هم خیلی خیلی بیشتره. این تصور که ما مثلا ما در ایران داریم که چون ما حافظ داریم، سعدی داریم، فردوسی داریم، نمیدونم اینا داریم، بنابراین با اینا میتونیم بریم با دنیای جدید چیز بشیم، این تصور غلطیه. ما تا وقتی که فرهنگ جدید عام پسند نداشته باشیم، این بزرگان خیلی کار زیادی برای ما نمیتونن بکنن، چون اینا متعلق به یک فرهنگ خواصن. حتی اینا ببینید مثلا فرهنگ اون های کالچر هم اگر بخواد گسترش پیدا کنه، باز باید خودش وصل بکنه به تکنولوژی های جدید. این داستانی که سر اپرا اومد در اروپا، خب یکی نمونهش دیگه. اپرای هنر کاملا خواص پسندی بود، برای که باید در یه سالونای خاصی اجرا میشد، چون همینجوری هر نوع موسیقی کلاسیکی، موسیقی سمفونیکی، خب با پیدایش رادیو و فلان اینا کم کم اینا گسترش پیدا کرد. ولی مثلا اپرا موند باز در همون چارچوبش، تا اینکه کم کم یه خوانندگان اپرایی پیدا شدن که دیگه در میدونهایی که 300,000 نفر آدم جا میگرفت برنامه اجرا میکردند، و کم کم الان داره اپرا تبدیل میشه به یه بخشی از فرهنگ عمومی، در حالی که قبلا کاملا در اختیار یه عده خاصی بود. چرا؟ برای که با تکنولوژی جدید این امکان رو بهش داده، میتونن چه میدونم تلویزیون های صفحات تلویزیون اونجا نصب کنن که به اندازه مثلا این ساختمون باشه، میتونن نمیدونم صدای یارو رو چیکار کنن. خلاصه اون هنری که قبلا مال یه دست اشراف بود و فقط در یه فضاهای بسته اجرا میشد و طبعا ظرفیت اون چیزا محدود بود، قیمت بلیتش گرون بود، فلان بود، داره تبدیل به یک هنر توده‌ای میشه، یک هنر عمومی میشه. همه اینا نشونه واقعا نقش خیلی خیلی بزرگ اقتصاد و تکنولوژی اقتصاد. یعنی الان نیروهای تغییر دهنده اصلی جوامع این دوتا هستن. اون دوتای دیگه یعنی سیاست و فرهنگ هم باید خودشونو در ذیل این دوتا تعریف کنند. یعنی اگر یک کشوری سیاستی پیش بگیره که از به قیمت جدا شدنش از این بازار جهانی چیز بشه، این شکست میخوره. یا تصورش از فرهنگ جوری باشه که نخونه با این تصور جدید از فرهنگ، باز این کشور موفق نمیشه. یا نمیدونم چرا. نه مرسی.
والا کار و جمع‌آوری این،
خب شما لابد با امکانات کمی شروع کردید عملا.
اگه نقدی داری؟
من چیزایی شاید قبلا هم گفتم، مثلا بقای انوارم یکی گفتم، یکی این که سعی کنید یک کمی دامنه افرادی که میرید سراغشون گسترش بدید. یا آدم های اصلا، یا آدم بنده خودم نه طرفدار سرمایه داری هم نه هیچی، ولی یه سرمایه دار موفق به قول امروزی های کارآفرین موفق، چرا نباید برید شما باید صحبت بکنید؟ چرا همش دنبال ما آدم های ریش و سیبیلدار و روشنفکر و نمیدونم ما چه کاره ایم اصلا در این دنیا؟ جدی میگم، این یه تصوری است که همون انگار یه جواب به یکی این آخرین سوالتون رو از قبل دادید که فقط فرهنگی که میتونه جامعه رو متحول کنه و ما باید بریم سراغ آدمای فرهنگی. ما اصلا هیچ کاره ایم در خلق، به قول هولاکو خان مغول، در خلقت زیادتیم، اصلا زیادی به جدی میگم، نه این شوخی نمی کنم. ببینید الان یه آدم موفق اقتصادی باید برید با اون سعی کنین طرف بزنین، اون چه کار کرده؟ همین آقای سعادت مثلا، چرا نباید با آقای سعادت حرف بزنید؟ چرا باید با من حرف بزنید؟ چرا نباید با یک صنعتگر خوب حرف بزنید؟ با یک خراط خوب حرف بزنید؟ عرض شود اونم به هر حال زندگی داره، چیز داشته، فکرایی داره، گاهی ممکنه فکراش خیلی از فکرای ماها. ببینید آخر سحر ماهای آدم های کتابی هستیم، یعنی درست زندگی کردیم، دوره پر هیجانی هم زندگی کردیم، پر چیزی دوره حساسی هم زندگی کردیم، ولی آخر سر ارتباط واقعی با جامعه نداریم. ما ارتباطمون با جامعه از طریق رانندگان اسنپ و ایناست فقط، حد اکثرش. ولی یکی از چیزایی که واقعا من فکر می‌کنم باید دنبالش برید، و من همیشه یه وقتی چهره‌های ماندگار انتخاب می‌کردم، من به اون چیزی گفتم آقا شما چرا همش میرید از تو استادای دانشگاه انتخاب می‌کنید؟ مگه تو این مملکت آدمای دیگه‌ای وجود ندارن؟ چرا فلان مثلا منبتکار سنندجی، اون ممکنه در کار خودش خیلی چیزتر باشه، مهمتر از یک نفر چیز باشه، و یه عمر اینم دونید خم شده رو چوب و چیز کرده، خب چرا نبینید سراغ اون؟ یه کمی باید این دامنه مفهوم تاریخ شفاهی رو از کسانی که اولا فقط تأثیرشون اگرم تأثیری داشته باشن که معلوم نیست واقعا چقدر داشته باشن، الان لااقل 40 ساله که توی من یا از زمان مشروطه، ولی به خصوص در این 40 سال اخیر توی این مملکت روشنفکرا دارن حرف میزنن بالاخره دیگه، کم و بیش. یعنی این 40 سال هم شاید از زمان شاه شما باور نمیکنید، ولی ما که دیدیم آزادتر حرف میزنن در مجموع، لااقل تا این اواخر که اینجوری بوده. و ولی حوادث اجتماعی اصلا گوش به حرف اینا نمیدن. ماها واقعا احساس بیهودگی بهمون دست میده وقتی میبینیم که چیزه انقدر پرتیم به یک معنی، یه چیز دیگه تو جامعه داره عمل میکنه. اینا رو باید، این نیروهای تازه رو باید شناخت، این چیزایی که تو این چارچوب کتاب و کتابخونه و دانشگاه و نمیدونم اینا چیز نمیشه. البته دانشگاهی خودتون خیلی مهم میدونن، ولی من از اونایی نیستم که دوچار این سوء تفاهم باشم، واقعا نه خودم مهم میدونم نه به طور کلی قشر دانشگاهی و روشن فکره. چون اگه ما مهم بودیم باید یه تأثیری بیکردیم تو این جامعه دیگه، نکردیم. تأثیر اینه که ما لااقل باید میتونستیم این جامعه رو از یه بحرانهایی در امان نگه داریم، نتونستیم. ما الان منده شخص خودم جامعه ایران در لبه یه پرتگاهی میبینم که دو طرفش هم پرتگاه ها، هیچ فرق نمیکنه. یعنی این راهی که میره پرتگاه، یه راه دیگه هم بره پرتگاه. چرا ما نتونستیم؟ شاید که دلایلی که واقعا فکر میکنیم خیلی 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 مهمیم و میتونیم، از اول در برآورد چیزای خودمون اشتباه کردیم، توانایی خودمون. من که خیلی تو کار سیاسی اینا نبودم، به طور کلی اون آدمایی که بیشتر هستن. ولی یکی از چیزایی که من پیشنهاد میکنم اینه که واقعا کمی دامنه این مفهوم تاریخ شفاهی رو وسیع تر بگیرید، برید سراغ یه اقشاری که اصلا تو این چارچوب نمی گنجن، اصلا نمیدونن سنت چیه، نمیدونن مدرنیته چیه، ولی میدونن مثلا وضع بازار خودرو در ایران چطور. یکیش اینه. یکی دیگه که اون منطقه سخته اینه که لااقل در مورد آدمایی که باشون صحبت میکنید، میدونم این خب شما نه وقتش دارید نه نفرش دارید نه چیز، ولی یه مقداری از کارهای اون آدما بخونید از قبل، ببینید اصلا حوزه کارشون چیه. چون این به اصطلاح بریفینگ قبلی کمک میکنه به اینکه یه مقداری ریل گذاری بشه برای صحبت ها و یه مسیر درستری انتخاب بشه. و یه نکته دیگه هم همین که باز این پرسشنامه هاتونه به یه صورتی متناسب با آدما بکنید. آره، یعنی این چیز کلی رو یه خوردش کنید به یه اجزایی که برای هر دسته ای از جماعتی از آدمایی که باشون صحبت میکنید یک چیزی. مگر اینکه واقعا پروژه شما فقط تاریخ فرهنگی باشه، این هم یه هست ممکن شما مثلا فقط چون هم اولا مثل که اینجوری شروع شده با سینماگرا و اینا شروع شده.
بله خب دوره های کاری افراد و زندگی شخصیشون و در کنار که این سوالات عمومی تر و فرهنگی.
نه ولی به هر حال در مجموع پروژه خیلی خوبیه و من امیدوارم که چیز بشه. فقط یه چیز دیگه هم که در این تاریخ شفاهی هست، این تاریخ شفاهی مثل دادگاه میمونه. دادگاه معمولا نمیتونه به حرف هیچ کس اعتماد کنه مگر اینکه اون شاهد مخالف رو هم این شاهدش صدا بزنه، اونم شاهد اونوری هم شاهدش صدا بزنه. بیشتر چیزایی که تو ایران به اسم پروژه تاریخ شفاهی انجام شده متاسفانه به خصوص اوناش که خارج از کشور انجام شده و با رجال خیلی سطح بالا مصاحبه کردن، نه پخش داره چیز میشه، من دارم چیز میخورم، این داره ضبط میشه. اینا این عیبه دارن که این دبل چک رو ندارن، یعنی با من صحبت کردم نه یه چیزی گفتم ولی نرفتن با یکی دیگه از زبان یه آدم دیگه ای هم که توی همون مثلا یکی میگه فرض کن آقای ایکس در جلسه فلان اینجوری گفت، خب یه ایگرگی هم اونجا بوده، باید برن از اون ایگرگ بپرسن ببینن واقعا آقای ایکس این حرفی زده یا نزده. این چیزیست که حالا شاید کل اون پروژه ها اگه چیز بشه یه مقداری این حرف های اشخاص رو با هم بشه تطبیق داد. یکی دیگه هم که همیشه این خطر این برای اینجور پروژه ها هست اینه که اشخاص به خصوص در جایی که مسئله سیاسیه در صدد تبرئه خودشون باشن و متهم کردن دیگران. الان بیشتر این چیزایی که تو پروژه های تاریخ شفاهی هست که من با آدم های سیاسی حرف میزنن همه میگن کی بود کی بود، من نبودم، من آدم خوبه بودم بقیه بدا بودن. یعنی مثلا اونایی که به خصوص در مورد آدم های رژیم گذشته همه سعی میکنم بگم من یکی خوب بودم بقیه بد بودن. اینم اگر حالا من نمیدونم در مورد حوزه فرهنگ انشالله این چیزی کمتره، ولی باید به هر حال از این دام حذر کرد. ولی من امیدوارم موفق باشید. ولی من نمیدونم این صحبتهای من که اینقدر که یادم میاد الان چند ماه شد دیگه، 5-6 ماه شد، خیلی پریشان بود دیگه. یعنی من هرچی دیگه دهنم اومده گفتم هیچ فکر نمیکنم اینا رو اصلا اگه خلاصه درست شدنی نبود ولش کنید، چون من فکر نمیکنم این درست شدنی باشه. دانشجویان جوانی که بخوان والا من بیشتر دانشجویانی که من داشتم چه در تاریخ علم چه در فلسفه یا فلسفه علم بیشتر فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و علوم بودن، بچه های خیلی با استعدادی هم بودن، خیلی هم خوب خونده بودن، ولی اینا به یه تفاوتی که اصولا کار تو این حوزه ها با کارهای مهندسی و اینا هست داره توجه نداشتن یا خیلی طول میکشید تا این توجه رو پیدا کنن. و این اینه که اصولا شیوه آموزش و تحصیل در این زمینه های در زمینه فلسفه و تاریخ و اینا به کلی با مهندسی و علوم و اینا متفاوته. من چون خودم به هر حال هر دو قسمت رو بهش مبتلا بودم این تفاوت رو حس میکنم. و نگاهی به سر کلاس به دانشجو میگن شما باید مدتی طول بکشه تا آب به آب بشید، یعنی مثل آدمی که از یه سرزمینی رفته یه جا آب و اونجا بهش نمیسازه، باید مدتی بمونه اونجا تازه تا مشکلاتی که در اثر خوردن اون آب جدید براش پیدا شده رفع بشه. در من کمتر دانشجویی داشتم که از رشته فلسفه اومده باشه. نمیدونم اونجا چه خبر اوضاع. یکی یه نفر یا دو نفر شاید دانشجو اینجوری ما داشتیم. نمیدونم آموزش فلسفه در دوره لیسانس چه جوریه، من اینو نمیدونم. ولی فرق این رشته ها با رشته های مثل علوم و مهندسی اینه که اینا رشته های متن بنیاد، یعنی شما نمیتونید فلسفه بخونید و بعضی متون مهم فلسفی رو به دقت نخونده باشید، در حالی که شما میتونید مهندس خیلی خوبی بشید، هیچ کدوم از به جز کتاب درسی هیچی نخونده باشید. کتاب درسی هم یه چیزی که دیروز نوشته شده، 5 سال پیش نوشته شده، ولی در فلسفه شما گاهی ناچارید آثاری رو بخونید که 2500 سال پیش نوشته شده. این برای دانشجوها یه چیز سخته که حالا ما چرا باید بریم این حرفای امولی مال 2500 سال پیش بخونیم تا این چیز. یکی دیگه هم این که از این رشته ها خیلی توقع بالایی نداشته باشن. از هیچ رشته علمی نمیشه توقع بالایی داشت. شما اگه برید رشته فلسفه به قصد این که فکر میکنید این به مشکلات اساسی وجودی شما جواب میده، واقعا اشتباه میکنید، یعنی سرخورده میشید بعد از یه مدت. یا اگه فکر میکنید مثلا رشته فلسفه کلید حل هم این مشکلات اجتماعی رو داره، باز سرخورده میشید. در این زمینه اخیر به خصوص خود ما خیلی مقصریم، یعنی ما یه چهره ای از فلسفه به جامعه معرفی کردیم که اشخاص فکر میکنن که کسی که رشتهش فلسفه است جواب تمام سوالات عالم رو داره، از جمله اینکه این میدونه که مثلا اگه این با خانمش اختلاف پیدا کنه چجوری باید اختلافات چه حل بکنه، اگر حکومت خوب نیست چطوری میتونه یه حکومت خوبی بیاره، اگر نمیدونم چیز نیست. این متاسفانه چیزیست که آدمایی که تو این رشته ها هستن نیمدن روشنگری کنن که آقا از این رشته ها انقدری نباید توقع داشت. بنابراین آدمای میان به این رشته ها به امید با یه امیدای خیلی خیلی بالایی و بعد سرخورده میشن، نمیتونن فکر چون به اون منظوری که داشتن نرسیدن. حوادث اجتماعی هم به این قضیه کمک میکنه. ببینید الان در این 4-5 ماه اخیر یه موجی پیدا شده بود، یعنی حتما شما این دیدید که خب اصلا نقش یه آدمی که مثلا اهل فلسفه است یا اهل فکره یا این نیست که در مسائل حاد اجتماعی طرفگیری خیلی مشخصی بکنه، این باید تحلیل بکنه، باید چیز بکنه. ولی هر کس که طرفگیری حاد نمی کرد از دو طرف فحش می خورد، یعنی هر کس که یا اینوری نبود یا اونوری نبود از دو طرف فوش میخورد، در حالی که اصلا نقش آدم اهل فکر این نیست که در چنین مسائلی که هنوز داغه هیچ سرنوشتش روشن نشده، هیچ معلوم نیست که رو به کدوم طرف داره میره، از همون اولش جبهه خودش رو مشخص بکنه. بنابراین چرا اینجوریه؟ برای که باز این انتظار بود که این آدم ها که جواب همه چیزی میدونن باید مسئله رو براشون حل شده باشه. نمیدونن واقعا.
خیلی ممنون.
ببخشید. خلاصه من عذر میخوام واقعا میگم، چون این چیزا دیگه خیلی در فواصل چیزی و در آلات مختلف